اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم و منکری فضائلهم و مناقبهم و غاصبی حقوقهم و ناصب العداوة لشیعتهم و محبیهم من الحین الی لقاء یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم عجل فرجه و سهل مخرجه و ارزقنا رؤیته و اجعلنا من اعوانه و انصاره و شیعته و الذابین عنه و المستشهدین بین یدیه. اللهم هب لنا رأفته و رحمته و دعاءه و خیره ما ننال به سعة من رحمتک و فوزا عندک. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، یا لیتنا کنا معک فنفوز فوزا عظیما. قال الله تبارک و تعالی فی کتابه، بسم الله الرحمن الرحیم، کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذو الجلال و الاکرام. خداوند تبارک و تعالی نام همه ما را جزء عزاداران و دوستداران حقیقی آقا سید الشهدا صلوات الله و سلام علیه ثبت بفرماید، معرفت و محبت ما را به اون بزرگوار افزون بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. موضوع صحبت در شب‌های گذشته این بود که بیان کنیم با توجه به آیات کریمه قرآن و تعالیم و فرمایشات اهل بیت علیهم السلام، این که اهل بیت و خصوصا در موضوع محل صحبت ما آقا امام حسین علیه السلام وجه الله هستند. مباحث دیگری پیرامون این موضوع باقی مانده، هنوز خود کلمه وجه هنوز کامل و درست و جامع معنا نشد، معنا نکردیم، نمیرسیم در این شبها. یه فرصت دیگری انشالله لازم است، اون وقت بهش بپردازیم که خود وجه یعنی چی، چندین معنا دارد. اما اجمالا این مطلب واضح شد از آیات و روایات که اهل بیت امام حسین وجه الله هست. و بعد گفتیم این وجه، این رخساره، این وجه خداوند یک مقام بسیار بسیار رفیعی دارد که فعل او فعل خداست، کار او کار خداست، او از خود خودیتی ندارد، خود را در جنب خداوند تبارک و تعالی فانی کرده، از خود چیزی باقی نگذارده، خودیتش تماما شده است اراده خدا، حقیقت و هویت وجودیش ممزود شده است با علم خدا، با حکمت خداوند، با صفات عظیم پروردگار. لذا او اسم خدا هم هست، وجه خدا اسم خدا هم هست، نور خدا هم هست. و چون اتصال داره به خداوند و ظهور پروردگار هست، به واسطه خداوند، بدون واسطه، یعنی بدون واسطه‌ای بین خودش و خدا، توسط خداوند بقا دارد. به این میگن ابقا، خداوند آن به آن او را بقا میبخشد، خودش باقی نیست، به خودش، به خدا باقی است، خود به خود باقی نیست، خداوند او را ابقا می کند. به او یک سرایان وجودی داده، بسته وجودی داده که همیشه ادامه داره. این یک اجمالی از بحث وجه الله. حالا چه فایده ای داره این بحث؟ فواید زیادی داره. یک فایدهش این هست که در تحلیل کارهای امام حسین علیه السلام این مبحث لحاظ بشود. یعنی وقتی نگاه میکنیم به کار سید الشهدا به عنوان مثلا عاشورا، حضرت آمدن از مدینه به مکه و از مکه به سمت کوفه و بعد ماجراهایی که اتفاق افتاد و بعد شهادت انجام شد و اینها، وقتی میخوایم این موضوع رو تحلیل بکنیم و نگاه بکنیم به این موضوع، بررسی کنیم که مثلا تحت این عنوان که هدف امام حسین از این حرکت چی بود یا آثار کار سید الشهدا چی بود، حالا چه فایده ای کرد این عاشورا برای اسلام و برای عالم، وقت این معنایی که 8 شب 9 شب صحبت کردیم، گفتیم امام حسین وجه الله هستن و وجه الله رو تو اون سطح معنا کردیم، حالا وجه الله هست که محور کربلاست. یعنی فعلها و افعالی که امام حسین انجام میدهند در کربلا همه فعل الله هست، کار خدایی است. خداوند مدیر و مدبر و جلو برنده داستان سید الشهدا و اهل بیت است. اینی که بارها گفته شده آقا کار اهل بیت با کار ما قابل قیاس نیست، برای همینه، چون اتصال وجودی که اونها به خداوند دارن ما نداریم، لذا کار اونها رو خدا اداره می کند. اونها والیان امر پروردگارن، ولی امر پروردگارن، ولات و امر اللهن. فرمود ولایتنا ولایت الله، ولایت ما ولایت خداست. چون یک چنین رابطه ای با خداوند تبارک و تعالی دارند، تحلیل کربلا چه به عنوان این که هدف امام حسین چی بود از این قیام و حرکت و از این جریان و واقعه، چه این که بخوایم بررسی کنیم حالا آثار عاشورا چی بود، این باید در حد فعل الله تحلیل بشه، نه در حد فعل بشری، فعل انسانی که حالا خیلی نابغه بوده، نخبه بوده، خیلی باسواد بوده، خیلی متقی بوده، خیلی از بقیه جامعه بالاتر بوده. اصلا اینطور نیست. کار آقا امام حسین علیه السلام باید در حد کار وجه خدا، وجه خداست، جهت خداست، فعل او فعل خداست، در اون حد باید تحلیل بشه، معنا بشه، بررسی بشه. به همین جهت پاسخ اصلی این هست، آقا هدف آقا سید الشهدا علیه السلام از این حرکت و این جریان چی بود؟ پاسخ اصلی این است که ما همه جهاتش رو نمیدانیم. خدا رحمت کنه، یکی از علما وقتی کتابی نوشته در نقد یکی دیگر از علما، کتابی نوشته در شرح و نقد او، در این کتابش نوشته، خیلی زیبا، جمله زیباییه، میگه آقا مشکل این صاحب کتاب اینه که میخواد همه چیزو بفهمه. این یک مشکل بزرگیه، یک درد خیلی عظیمیه، یک بیماری خیلی بزرگی از نظر معنوی و علمی، که من همه چیز رو بخوام بفهمم و مدعی باشم که میفهمم و میتوانم بفهمم و باید بفهمم، یا همینی که من میفهمم هست ولا غیر. این خیلی خطرناکه. آقای امام حسین چرا حرکت کردن؟ اولش چقدر راحت انسان بگه نمیدانم، نمیدانم، امام از حجت خداست، خلیفه خداست، من تمام جهاتش رو نمیدانم. پس چه میدانی تو؟ قرآن فرموده ما اوتیتو من العلم الا قلیلا، چیزی از علم به شما داده نشده مگر قلیلی، یه ریزه ای از علم به شما داده شده، چه خبره؟ همه چیزو میخوام بفهمم، همه چیزو میخوام بدانم. اصل اولیه در ما جهل، نه علم. خداوند در قرآن فرموده، فرموده والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، خداوند شما را از شکم مادرها که بیرون کشید شما جاهل بودید، لا تعلمون شیئا، هیچ چیز نمیدونستید. بعد چطور من عالم شدم؟ پدرم، مادرم، خانواده من، معلم من، جامعه من، کم کم یک خوراکهای علمی به من دادن. اینا خوراکهای علمی مخلوط، حق و باطل مخلوط، درست و غلط مخلوط. توجه فرمودید؟ من چقدر عالم هستم مگر؟ من نه منها، یعنی همه رو داریم میگیم، همه جریان بشریت رو داریم میگیم. انسان ما تحت تعلیم کی بودیم؟ ما تحت تعلیم افرادی مثل خودمون بودیم، ناقص، کم دانایی.
اینا خاموش کنیم.
لذا قاعده اولیه در ما اینه که ما هیچ ابایی نداشته باشیم، ترسی نداشته باشیم، بدمون نیاد که بگیم نمیدانیم. آقا چرا آقای امام حسین قیام کردن نمیدانیم؟ آثار حضرت چی بود؟ آثار قیام حضرت چی بود؟ حرکت از شهادت امام حسین چه آثاری گذاشت؟ نمیدانم. یک چیز را میدانم و اون این هست که من نمیدانم. این خیلی چیز خوبیه. مثل اینکه بگم آقا ذات خدا چیست؟ توضیح بده. چی باید جواب بدی؟ که نمیدونم ذات خدا، نمیدونم چی. ملائکه چیه، جنسشون چی هست، نمیدونم. اموری که غیب از ما مخفیه، در امری که از من مخفی هست، غیب هست، که من نباید ادعای علم بکنم. باید موضوع رو بسنجم ببینم موضوع در حد من یا پایین تر از من هست، خب من ادعای علم کنم. مثل این لباس تنم از من پایین تره، میگه این چیه؟ میگه این پارچه است. چند خریدی؟ اینقدر تومان. چند سال کار میکنه؟ اینقدر سال. تا یه حدی علمی دارم، چون این کوچیکتر از منه، پایینتر از منه. گرسنه یا تشنه ای؟ مثلا میگم گرسنه هستم. چرا ادعای علم میکنی؟ خب چون گرسنگی از حالات منه، کوچیکتر از منه، درون منه، سطحش پایینتر از منه، میدانم. اما اگه به شما بگن آقا عرش چیست، شما فوری باید اول چی بگی؟ بگی میدانم یا نمیدانم؟ تو بگی نمیدانم، عرش من نمیدانم چی هست. کرسی چی از خدا فرموده وسع کرسی و السماوات والارض؟ نمیدونم. ذات خدا چی هست؟ نمیدونم. هست بله هست، ولی نمیدونم چی هست، کیفیتشو نمیدونم، کیفیت نداره اصلا. در مورد افعال اولیاء خدا و بزرگان و اهل بیت هم همینه قاعده اولیه. به نمیدانم اصلا نمیدانم. امام حسین علیه السلام حرکت کرد برای مبارزه با ظلم، خب حالا اینم یه گزینه است، بذاریم تا بعد تحلیلش کنیم. حرکت کرد حضرت برای شفاعت، خیلی خوب، اینم باشه، اشکال نداره، طرح احتمالات اشکال نداره. وقتی این احتمالات درست می شود، تبدیل به علم می شود، که خود صاحب کار بگه آقا علتش این است، خودش باید بفرماید. دلیل روشن، حدیث واضح، معتبر، دلیل قطعی، علم‌آور، نه باز هر حدیثی هر چیزی. حضرت مثلا نماز، مثال بزنم، حالا چرا نماز میخوانیم؟ همه ما نماز میخونیم، چرا میخونیم؟ تمرکز حواسم زیاد بشه، خب حالا اینم باشه، سلامتی داره توش، باشه، ورزشه، باشه، گردش خونم فلان میشه، مهر سرتو به مهر میذاری انرژی های منفی تو میگیره، هم دلایل مختلف. نماز میخوانی که منظم بار بیای، نماز میخونی تمرکز ذهنت زیاد بشه، نماز میخونی که یاد خدا بیفتی. اینا همه دلایل جزئی 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 هست، همه علت نماز اینا نیست. اگه قرار بود نماز فقط این باشه که من یاد خدا بیفتم، خب ساعت 10 ظهر میخوام یاد خدا بیفتم، 10 صبح یاد خدا بیفتم، چرا وایستم 11 و نیم 12 بشه؟ اصلا نمیخوام این شکلی یاد خدا باشم، میخوام دراز بکشم یاد خدا باشم. نمیشه؟ چرا؟ پس فقط ذکر الله نیست به اون معنی که تو ذهن ما هست، خیلی پیچیده تره که چرا نماز میخوانم، چرا روزه میگیرم، سلامتی میاره. خیلی حالا اینم یکیشه، یک چیز جزئی کوچکش هم اینه، فقط روزه برای سلامتیه. حالا من اگه سلامت بودم، قبل ماه رمضان رفتم چکاپ دادم، همه چی 20 عالی، روزه نگیرم دیگه، چون سلامتم دیگه. نه، سلامت تر میشیم، میرم آمپول تقویتی میزنم سلامت تر بشم. ربطی به این مسائل نداره به عنوان یک دلیل کامل بگیم دلیل روزه گرفتن سلامتی است. دلیل نماز خوندن اینه که تو منظم یک تایم هایی از روز یاد خدا باشی. باشه، منظم ساعت 10 صبح و 5 بعد از ظهر و 11 شب من منظم یاد خدا میفتم. میگه نه، این نماز نیست، به درد نمیخوره، میخوام 5 رکعت بخونم بیشتر یاد خدا بیفتم، اگه برای یاد خدا هست بیشتر. نمیشه که اینطور. تحلیل فعل آقا امام حسین و کار حضرت و قیام سید الشهدا هم همین است. بله، از آثار حرکت سید الشهدا این بود که دستگیری هم میکند، شفاعت هم میکند. بله، شفاعت هم داره پشت سرش، حق از باطل هم جدا میشود، یعنی معلوم میشه حق چی است، باطل چی است. یعنی واقعا راه دیگه نداشته حضرت برای اینکه واضح کنن حق چی است باطل است باطل چی است، یک کتابی بنویسن مثلا 20 صفحه واضح روشن کنن که حق اینه باطلونه. قیام هم نکنن این همه شهادت و مصیبت و اسارت و 4 صفحه حضرت مینوشت آقا حق اینه به این دلایل باطل اینه به این دلایل. چطور ما میتونیم بشینیم 40 دقیقه حرف بزنیم یک مطلبی رو روشن کنیم؟ آقا امام حسین نمیتونن 20 صفحه بنویسن حق و باطل رو روشن کنن؟ فقط حق و باطل از هم جدا کنه؟ نه، حضرت برای اینکه شفاعت کنه، پیغمبر اکرم بودن، حضرت زهرا هستن، بقیه حتما لازم شهید بشن به این وضع، این همه افراد بزرگان همه مبارزه با ظلم کنن. خب اگه مبارزه با ظلم بود، مگه مبارزه با ظلم زمان امام صادق نبود؟ مگه زمان امام صادق ظلم نبود؟ مگه امام کاظم زمانشون ظلم نبود؟ مگه همه؟ پس همه قیام کنن، همه شهید شن، همه حرکت کنن، همه شمشیر بکشن، همه زن و بچه‌شون رو ببرن در بیابان در اسارت و شهادت. و نمیگیم اینها نیستا، توجه کنید، نمیگیم مبارزه با ظلم نبوده، امر به معروف نهی از منکر نبوده، احیای عدل نبوده، نمیدونم احیای دین پیغمبر نبوده، شفاعت نه، اینا همه بوده، اما واقعیت مطلب چه بسا ماورای این حرفا باشه. نباید در این حد کوچک کرد تحلیل ها رو. اصل اولیه برای این که نمیدانیم. من قصد داشتم، یعنی از سال گذشته مطالعات چم انجام داده بودیم که توفیق نشد، قسمت نشد در حقیقت. می‌خواستیم این دهه، همین دهه اول محرم در مورد همین موضوع صحبت کنیم. مثلا فعل امام علیه السلام و کارهای اهل بیت وجهش چیست؟ علتش چیست؟ علت کارهای اهل بیت ما میفهمیم یا نمیفهمیم؟ از وقتی که خبر شهادت مسلم ابن عقیل به آقا سید و شهدا رسید، که مسلم ابن عقیل رو به شهادت رسوندن و اون 18,000 نامه‌ای که برای شما فرستادن، همه چی شد؟ همه از بین رفت. حری در کار نبود. اینجایی که خبر به امام حسین علیه السلام رسید، مواجهه با حر هنوز نبوده، مواجهه با حر 2-3 روز بعدش بود. خبر رسید به آقا سید و شهدا که بله مردم کوفه و لشکر شام و چنین، و عبیدالله ابن زیاد لعنت الله علیه چه خبیثی بوده این عبیدالله، مسلم رو به شهادت رسوندن و اینطور بدنش رو به این شکل در شهر پای مبارک ایشون رو بستن به اسب، بدن بی سر رو تو شهر چرخوندن از این طرف به اون طرف، سر رو بریدن و از بالای دارالاما رو انداختن پایین و چنین کردن و چنان کرد. خبر رسید به آقا سید و شهدا که خیلی گریه کردن و دختران و مسلم رو خواستن و شنیدید داستانش رو. سوال، چرا حضرت از اونجا رفتن بازم ادامه دادن به سمت کوفه؟ بعضی گفتن آقا حرکت کرد به خاطر اینکه مردم خواستن. خب از اینجا که حضرت فهمید مردم نمیخوان، که تازه میدانست مردم نمیخوان، امام اصلا میدانست، امام که هیچ، ابن عباس و محمد حنفیه و اینا در همون مدینه آمدن گفتن، گفتن آقا شما که میدونی اهل کوفه اهل قدر و غدر با غین، یعنی هیله مکر نیرنگ، یعنی پیمان شکنه. سابقه مردم کوفه برای پدر شما هست، سابقه مردم کوفه برای برادر شما هست، حالا اینا نوشتن 18,000 تا شما دیگه قطعی گرفتی که حتما پای شما هستن. ابن عباس میدونست، محمد حنفیه میدونست که این پیمانی که اینا بستن، نامه که نوشتن، همچین نامه محکمی نیست. خدا آقا نمیدونستن اینو؟ خب میدونستن. حالا بالاخره آمدن دیگه، از جایی که خبر شهادت مسلم رسید دیگه چرا ادامه دادن؟ این که ما بگیم حضرت حرکت کردن چون ظلم جامعه رو گرفته بود، یک عده بودن مخالف ظلم بودن، حضرت رو دعوت کردن، حضرت هم وظیفه خودش دید بره، اینها نیست، فقط موضوع فراتر از اینهاست. اینها هم هست، نه که هیچی بگیم اینا صفره، ولی فقط اینها نیست، موضوع بالاتر از اینهاست. اصل موضوع هم خود حضرت فرمودن، منتها باید کسی دقت کنه، باور کنه، ایمان داشته باشه، درک بکنه و بعد روش فکر بکنه، تحقیق کنه. وقتی به حضرت دقیقا همین سوال رو مطرح کردن از خود آقا امام حسین، گفتن آقا شما برای چی داری میری آخه سمت کوفه؟ شما که دیدی مسلم ابن عقیل رو به شهادت، مردم دیگه پای شما نیستن، چرا میری؟ حضرت فرمود چه کسی در قبر من بره بخوابه؟ این اصل جواب اینه. حالا توضیحش وقتش الان نیست، گفتم میخواستیم یک دهه صحبت کنیم، پاسخ حضرت این بود، فرمود چه کسی بره تو اون قبری که اون حفره، حفره کربلا که تمام انبیا گریه کن، کی بره اونجا بخوابه؟ اگه من نرم کی بره؟ مال منه اونجا. حالا این خیلی جواب فوق فوق عرفانیه، واقعا عرض میکنم ها، در کتاب های عرفانی و همه کسایی که مدعی هستن ببینید نمیتونن این رو و نیاوردن و نرسیدن به این مطلب و نمیرسند، ولی این پاسخ آقای امام حسینه. فرمود خدا برای من یک جایگاهی قرار داده، اون جایگاه مال منه، من باید برم اونجا. جبر نه، جبرم نیست. تا آخرین لحظه هم در روایات داریم، تا آخرین لحظات خداوند فرمود بدون اینکه از درجاتت کم بشه اوضاع رو میتونیم عوض کنیم، شهید نشی. حضرت فرمود نه، من دوست دارم شهید بشه. پس موضوع به این سادگی نیست. فایده بحث 8 شب و 9 شب و 10 شب که امام حسین وجه الله هستند و وجه خدا چه عظمتی دارد، چه جایگاهی دارد، حد اقلش اینه که ما وقتی میخوایم فعل و کار و یه پروژه سنگین، پرونده سنگین کربلا رو مثلا به عنوان نمونه، یا دوران مظلومیت و قربت امیرالمومنین در اون 25 سال یا قبول کردن حکومت توسط امیرالمومنین، وقتی میخوایم تحلیل کنیم با کلیپ 1 دقیقه ای نمیشه آقا، با 1 جلسه سری جواب بده برو نمیشه، غلط این کار. چرا امیرالمومنین علیه السلام قاتلین عثمان را محاکمه نکرد؟ چرا امیرالمومنین علیه السلام افرادی که به خود امیرالمومنین ظلم کرده بودند در 25 سال محاکمه نکرد؟ چرا حکومت را پذیرفت؟ چرا حکومت را نپذیرفت؟ چرا فلان فرد رو که میدانست حضرت آدم خبیثی است، زیاد ابن ابی، همین بابای همین عبیدالله، خدا پدر و پسر رو لعنت میکنه، چرا حضرت او رو والی فارس قرار داد و نگه داشت، ابقاش کرد؟ چرا سعد ابن ابی وقاص رو والی مثلا آذربایجان نگه داشت؟ چرا نگه نداشت؟ این به این سادگی یه پاسخ بده برو تمام شد. فعل امیرالمومنین با اون عظمت، با اون وسعت وجودی اینجوری میخوایم تحلیل کنیم؟ مصیبت عاشورایی که فرموده است تمام انبیا برش گریه کردن، نه تمام ملائکه، نه خیر، فرمود تمام ذرات عالم گریه کردن از قبل و بعد. اینو میخوایم با همین سرعت حادثه و واقعی به این عظمت که قرآن بارها و بارها به عظمت ازش یاد کرده و فرموده که صراحت، خداوند به صراحت فرموده پشت پروژه امام حسین اراده خداست، یریدون لیطفئوا نور الله به افواهم و ابى الله الا ان یتم نوره، خدا ابا کرده که نور امام حسین خاموش بشه، نمیشه. خدا ابا کرده، یعنی پشت ماجرا خداست. بعد ما میخوایم سریع تحلیل بکنیم که کار امام حسین علتش اینه، علتش اونه، مطلب فوق این حرفاست. کی به این جمع‌بندی میرسیم؟ وقتی که عظمت آقا سید الشهدا رو فهمیده باشیم، عظمت خدا رو فهمیده باشیم، عظمت پروردگار رو که در وجود مقدس آقای امام حسین علیه السلام متجلی است فهمیده باشیم، بدونیم یک داستان‌های خیلی خیلی، یعنی ابا عبداللهی امام حسین علیه السلام شامل همه موجودات عالم است، از ابتدای عالم تا انتهای عالم، عوالم گذشته، عوالم پسین، عوالم پیشین، عوالم طولی، عرضی، کل عالمین، هر کجا عبداللهی یافت بشود اصل اون عبودیت مال امام حسینه. و این ابا عبداللهی امام حسین در کربلا خودش رو نشون داده، خیلی فراتر از حد مردم کوفه و مردم شام و عدل روی کره زمین و از این داستانا خیلی بالاتر. موضوع فقط مال کره زمین نیست، امام حسین علیه السلام کار حضرت مال کره زمین نیست، با همه عوالم ارتباط داره، حضرت داره همه عالم رو اداره میکنه، کار او هم همینطوره. پس ما نباید کار حضرت در حد یک کار بشری، البته حالا به لحاظ بشری بشر رد میکنه، نه بشر هم میگه نه کار درستی بود، وقتی ابعاد و زوایاش معلوم بشه بشری که منصف باشه هم تحلیل داره براش، نه که بگیم اصلا تا گفتم اون تحلیل ها همه درسته،
هر کدوم بخشی، ولی کل ماجرا نیست. پس ما باید اینجور مسائل رو دنبال نص باشیم، یعنی دنبال کلمات خود اهل بیت باشیم، ببینیم خودشون چی فرمودن، که امام حسین چیست، کیست، کار حضرت چه آثاری داشت. انقدر عظمت داره، امشب شب عاشورا هست و خیلی نمیخوام صحبت بکنیم، همین کافیه، همین مقدار که بیشتر به عزاداری بپردازیم. انقدر کار آقا امام حسین علیه السلام عظیم بوده که گریه بر سید الشهدا انقدر عظمت پیدا کرده. من یک حدیث امشب بخونم و فکر میکنم کافی باشه برای همه ما، در کتاب شریف کامل الزیاراته، کتاب معتبر، حدیث معتبر، استاد شیخ مفید ابن قولوی در کامل الزیارات نقل کرده این حدیث رو. از عظمت این حدیث و از عظمت گریه بر امام حسین، پی به عظمت امام حسین و پی به عظمت عاشورا و پی به عظمت اتفاقات و حوادثی که افتاده و پی به آثارش و پی به عظمت مبادی و زیربناهایی که باعث شده این کار انجام بشه ببریم، از همین حدیث. این حدیث رو ببینیم، گریه اینقدر عظمت داره، پس این مصیبت چقدر عظمت داره، پس این مصیبتی که اینقدر عظمت داره چه زیرساخت‌ها و مقدماتی داشته، چه آثاری داشته. همه اینها سطح تحلیل ما رو جابجا میکنه، از یک نگاه بشری سطحی ظاهری ما رو نجات میده، میبره به یک نگاه توحیدی، اصلا از زاویه دیگری، از منظر دیگری باید بررسی بشه عاشورا. حضرت فرمودن، امام صادق علیه السلام، ما من باکن یبکی، هیچ گریه کنی نیست که گریه کند بر امام حسین، الا وقد وصل فاطمه، الا این که وصل فاطمه یعنی تواصل، تواصل یعنی ارتباط، ارتباط دو طرف برقرار کردن، وصل فاطمه یعنی یک پیوندی با حضرت زهرا ایجاد کرده. هر گریه کنی، حالا ارتباط ها رو ببینید چقدر عجیبه، نمی فرماد الا وقد وصل الحسین، می فرماد الا وقد وصل فاطمه، اینا اسرار دیگه. هر گریه کنی گریه کند، یک پیوندی، یک ارتباطی، یک احسانی، نیکویی، رفتار خوبی، کار خوبی در ارتباط با حضرت زهرا انجام داده و اسعدها علیه، و حضرت زهرا را کمک کرده است، و وصل رسول الله، با پیغمبر هم وصلت کرده، یعنی پیوند ایجاد کرده، ارتباط برقرار کرده. هر گریه پیوند با حضرت زهراست، پیوند با آقا رسول الله است. حالا این جملش خیلی عجیبه، فرمود و ادا حقنا، هیچ گریه کنی نیست که گریه کرده باشد بر امام حسین علیه السلام، الا اینکه حق ما اهل بیت را ادا کرده. ببینید چقدر عجیبه، چقدر سنگینه، چقدر عظیمه، و امثال این حدیث کم نیست، بسیار زیاده. اینطور احادیثی که عشق بر سید الشهدا و عزاداری به حضرت رو در یک سطحی مطرح کردن اهل بیت علیهم السلام که ما رو از سطحی نگری نجات بدن. فکر نکنیم یک مجلس ختمه، مثلا آمدیم حالا گریه کنیم بریم، یک دفعه انسان رو میفرمان شما با این گریه وصل میشی به رسول الله، وصل میشی به حضرت زهرا، کمک میکنی به اون پروژه الهی که حضرت زهرا داشتن، که به خاطر او آمدن پشت در، به خاطر او رفتن بیت لحظان گریه میکردن، به خاطر اون مطلب کنار قبر پیغمبر اکرم ناله میزدن، به خاطر اون مطلب عمرشون کوتاه بود زود به شهادت رسیدن، یک اهدافی داشتن، شما با گریه به اون اهداف داری کمک میکنی، و حق ما اهل بیت رو ادا کردی. خود اینم خیلی سنگینه، مگه حق اهل بیت ادا شدنی هست اصلا؟ اگه ما میتونیم حق اهل بیت رو ادا کنیم، گویا اینجور، حالا بخوام ساده معنا کنیم، سریع عبور کنیم، گویا امام میفرماد که شما اینطور حساب کن دیگه، شما دیگه بالاتر از این از دستت بر نمیاد، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، که بیشتر از وسعت وجودیت که تو نمیتونی حق ما رو ادا کنی، یک توانایی داری، حق ما اهل بیت که یک نفر نمیتونه ادا کنه، که کل عالمم همه با هم خدمت به اهل بیت کنن، حق اهل بیت ادا نمیشود، بالاتر از این حرف، چون مثل حق خداست، حق خدا ادا میشه؟ نه، ما عبدناک حق عبادتک، ما ما خدای ما نمیتونیم تو رو اونطور که باید عبادت کنیم، نمیتونیم اونطور که باید تو رو بشناسیم. برای اهل بیت هم همینه، حق اهل بیت ادا شدنی نیست که، اما یه حدی داری، تو وسعتی داری، به اندازه وسعت خودت اگه میخوای حق ما رو ادا بکنی برای امام حسین گریه کن. یعنی یک پیوند دائمی قلبی حقیقی بر سید الشهدا با خودت ببند، یک پیوند ایجاد کن اگه میخوای حق ما اهل بیت رو ادا کنی. یعنی تو اگر بر امام حسین علیه السلام گریه کنی، ما اهل بیت در ارتباط با تو به هدفمون رسیدیم. دیگه با چه بیانی اهل بیت بفرمان از این بیان الهی تر دقیق تر؟ این گریه اینقدر عظیمه، این مصیبت، این اشک ریختن، این پیوند قلبی به وسیله مصیبت. ما میتونیم مثلا ذکر مدایح و فضائل آقا امیرالمومنین رو هم مطرح کنیم، اشک بریزیم. اشک انواع داره، اشک از شوق هست، اشک از سرور هست، اشک از عظمت طرف هست، انسان گریهش میگیره، یه عظمتی بر انسان جلوه میکنه، انسان اشکش جاری میشه. اشک از دلتنگی هست، دل انسان تنگ میشه. اشک از حسرت هست، گاهی انسان حسرت میخوره، ای کاش. یکی از انواع اشک بر مصیبته. فردی مصیبت زده بشه، من از طریق مصیبت بر او گریه کنم، این بزرگترین نوع اشکه، چون اون عمیقترین قسمت وجودی من رو مرتبط میکنه با امام حسین علیه السلام. اشک بر مصیبت، لذا فرمود اگر اشک بر مصیبت امام حسین داشته باشی و این رو دائما رعایت بکنی، داشته باشی همیشه در وجودت، حق ما اهل بیت رو ادا کردی. یعنی ما اهل بیت در ارتباط با تو به آنچه میخواستیم برسیم رسیدیم، هدف ما در ارتباط با تو پیاده شد، اجرا شد، تو حق ما رو ادا کردی، وظیفه خودت رو انجام دادی. خب ببینید، اگر کسی با منطق دین آشنا باشه، هیچ وقت یک زبانی باز نمیشه بگه آقا امام حسین کشته شد که ما گریه کنیم. بله امام حسین کشته شد که ما گریه کنیم، بله. این بزرگتر از اون چند مورد دیگه که نام بردمه. گریه خیلی مهمه، گریه خیلی درش اسرار هست، گریه خیلی درش پیچیدگی های وجودی هست. شما شنیدید، همه میگن، روانشناسا هم میگن، جامعه شناسا هم میگن، سیاستمدارا هم میگن، همه میگن، حدیث هم داری. شما اگر میخوای جهان رو اصلاح بکنی، اول کی باید اصلاح کنی؟ خودت باید اصلاح کنی. جهان رو اگه میخوای اصلاح کنی، اگر واقعا اینقدر مردی، اینقدر همت داری، اینقدر وسعت وجودی داری که میخوای کل عالم رو تو نورانی کنی، اول باید خودت رو نورانی کنی. خودت خیلی مهمی، قدم اول خیلی مهم است. تو به اندازه ای که بتوانی خودت نورانی بشوی، میتوانی افراد رو نورانی کنی. به اندازه که خودت صلاح پیدا کنه، میتونی اصلاح بکنی. اگر صلاح تو، نورانیت تو در حد 5 نفره، تو 5 نفر بیشتر نمیتونی اصلاح کنی. تو اگر علمت به اندازه 10 نفره، تو نمیتونی 11 نفر رو تعلیم بدی و عالم بکنی، اندازه خودت هستی. قدم اول خودتی. فرمود هر کس میخواد خودش رو معلم خیر قرار بده یا معلم مردم قرار بده، فلیبدأ به تأدیب نفسه. میخوای معلم بشی برای مردم، اول شروع کن به تأدیب نفس خودت. گریه بر مصیبت آقا سیدالشهدا اون قدم اصلی و اولی رو برمی‌داره که هرچه شما در گریه قوی‌تر بشوی، الهی‌تر بشوی، عظیم‌تر بشی، با معرفت‌تر گریه بکنی، اون تأدیب نفس در تو قوی‌تر، عظیم‌تر، با کیفیت‌تر، الهی‌تر انجام میشه. لذا می‌فرماید که هر کس گریه کنه حق ما رو ادا کرد. چون امام می‌خواد، حق امام چیه؟ ای گفتید حق امام چیه؟ حق امام اینه که او مولاست، من چی باشم؟ نوکر باشم. هر وقت تو درست نوکری کنی، امام میگه من حق من ادا کردی. حق من همین دیگه، تو درست حرف من گوش بدی، نوکری کنی، خدمت تو بکنی. خب من چطور میتونم خدمت بکنم؟ چطور میتونم حق شما رو ادا کنم؟ وقتی که اون حقیقت خدمت که با محبت، اصل خدمت، خدمت چی؟ از ترس؟ نه، اصل خدمت، خدمت از روی شوق به پاداش و ثوابه که میخواد اگه این کارو کنم اونو به من بده؟ نه، اصل خدمت کجاست؟ جاییست که من انقدر مولا رو دوست بدارم، مثلا عاشق ای باشم او به من یک حرفی بزنه من انجام بدم، مثلا نه دنبال ثوابشم، نه دنبال عقابشم. عبادت احرار، عبادت حب که در روایات آمده، این اصل حق او ادا میشه. لذا اهل بیت فرمودن اگه بر امام حسین گریه کنی بر مصیبت حضرت، حق ما رو ادا کردی. یعنی چی حق ما؟ یعنی تو به اون مقام خلوص در محبت میرسی. خلوص در تولی و تبری میرسی با گریه. خیلی گریه بزرگه. خب به مولا بگیم آقا ای مولای من چرا شما این طرحو چیدی، چرا این تدبیرو چیدی؟ میگه برای که تو درست بشی، من که نیاز ندارم، که میخوام تو رو درست کنم. تو درست شدی، حق من ادا شد. پس اگه گفتیم هدف سید الشهدا از این حرکت و واقعه این بوده، یکی از اهداف اینم، نه اینکه همش همینه، بازم فراتر از این حرفاست، ولی طبق نصوص، طبق روایات، یکی از اهداف مهم این است که آقا چرا حضرت شهید شدن؟ برای اینکه ما گریه کنیم. خیلی نگاه ما متفاوت میشه به موضوع، تا اینکه بگیم آقا مگه میشه، یعنی امام حسین شهید شده که ما گریه کنیم؟ یعنی امام حسین کشته شده که ما بیایم دور هم جمع بشیم؟ یعنی امام حسین گریه شده که کشته شده که ما هر سال بیایم مجلس بگیریم؟ والله همین طور است. بله دقیقاً همین طوره. امام حسین شهید شده که ما گریه کنیم. خودش فرموده همه شما حفظید انا قتیل العبرات یا عبره، من کشته اشکم، کشته شدم که برای من گریه کنه. منتها شما گریه رو کوچک نکن، عزاداری رو کوچک نکن، عزاداری بفهم چی هست. عزاداری اون بنیان وجود تو رو نورانی میکنه، تو رو متصل به وجه الله میکنه با این گریه. مگه شوخیه که انسان قلبش رو بذاره؟ شما الان 10 شب دارید میاد اینجا و مجالس مختلف، چه بس و بعضیاتون 2 تا 3 تا مجلس میرید تو روز. مگه کمه که انسان قلبش رو بذاره شیره وجودش، جانش، محبتش، عشقش، اعتقادش، همه چیزش رو بذاره گریه کنه برای امام حسین؟ مگه اتفاق این به این راحتی میفته؟ یعنی من همه حقیقت وجودمو میخوام در اختیار شما بذارم، به شما متصل بشم. پس گریه خیلی عظیمه، عزاداری خیلی مهمه. سالهای گذشتم گفتیم، امسالم میگیم عزیزان، برادران، خواهران، ارتباطتون رو با مجالس امام حسین در طول سال قطع نکنید. این چیز خوبی نیست که در مجالس ما می‌بینیم شب عاشورا یه دفعه جمعیت 10 برابر میشه. خب چرا؟ چرا شبای جمعه نه؟ چرا مجالس دیگه نه؟ چرا شبای شهادت‌های دیگه، ولادت‌های دیگه؟ همیشه ما باید با اهل بیت متصل مرتبط باشیم. یه جلسه انتخاب کنید، هر هفته برید. بزرگان، علما، فقها، بزرگان عده زیادیشون بودن، کم هم نبودن، هر شب سال خونشون روزه داشتن برای امام حسین، مجلس داشتن برای اهل بیت، هر شب سال در وصیت‌نامه هاشون نوشتن به فرزندش، به پاره جگرش، میگه یا بنی علیک به اقامت مصائب سید الشهدا فی کل لیل و نهار، مثلا لیل یوم و لیله مرتان، حداقل شبانه روز یک بار برای امام حسین گریه کن، چرا که خداوند عبادتی بالاتر از این نیافریده. هر روز گریه کن برای امام حسین، خدا عبادتی بالاتر از این قرار نداد، حق اهل بیت ادا میشه. چرا ما فقط شب عاشورا بیایم؟ چرا فقط شب تاسوعا بیایم؟ چرا فقط 10 محرم مثلا بعضی شباش، یا فقط 10 محرم؟ کل سال ما باید مرتبط باشیم. اینقدر جان انسان رو جلا میدهد، صفا میدهد، نورانیت میدهد، علم میدهد به انسان. من خود گریه ها، خودش منبر نه، خود گریه علم میده، خود گریه معرفت میدهد، خود گریه حکمت میدهد، خود اون حال وجودی، نه اینکه فکر کنی عبرت بگیری، نه اونا، نه نه نه، خود گریه، خود گریه. تو وقتی قلبتو در اختیار امام حسین قرار میدی، حضرت تو رو عالم میکنه، خود امام حسین علم میریزه تو قلبت، چی از این بهتر؟ شما با گریه و توسل مستقیم وصل میشی به صاحب کار، مستقیم وصل میشی به سرچشمه. وقتی با گریه میکنی، با خود گریه حضرت جانت رو نورانی میکنه، فهمت رو زیاد میکنه، کمالاتت رو بیشتر میکنه. بعد کمککارهایی هم هست، بله، علم هم انسان یاد بگیره، عبادت هم بکنه، کارهای مختلفی تقویت میشه، تجمیع میشه، بهتر میشه. مثل که فرمودن تربت امام حسین شفای از هر بیماریه، گاهی هم فرمودن با آب باران مخلوطش کن، با زعفران هم مخلوطش کن مثلا، بعد این دعا رو هم بهش بخون. خود تربت شفای خیلی عظیمه، اما گاهی چیزهایی از تقویت میکنه، باز با هم جمع میشه، آثارش بیشتر میشه. خود گریه خیلی عظیمه. پس بنابراین هم قدر خودمون رو بدانیم، هم قدر این مجالس رو بدانیم، هم قدر این بانیان و خیرینی که کمک میکنن، مشارکت میکنن، خدمه‌ای که مشارکت میکنن، تک تک افرادی که در برپایی مجالس امام حسین کمک میکنن، کاری انجام میدن. میخواد مال جلسه ما باشه، میخواد همسایه بغلی باشه، میخواد هر کی باشه، هر کی داره تو این چرخه داره یه کاری انجام میشه. قدر اینا رو بدونیم، ارزش قائل باشیم، احترام قائل باشیم، بزرگ ببینیم، خود گریه رو بزرگ ببینیم. اجازه ندیم اطرافیان ما با گریه بر امام حسین سخیف صحبت کنن، کوچک صحبت کنن. یعنی امام حسین شهید شد که گریه کنیم؟ بله که گریه کنیم. گریه خیلی مهمه. خجالت نکشیم، از اعتقاداتمون عقب ننشینیم. فکر ماست، اعتقاد ماست، هویت وجودی ماست. حالا ممکنه به زبان روشن فکری و به زبان مثلا آکادمیک دانشگاهی و اینا یک کسی یک مقاله‌ای بنویسه، حرفی بزنه، یک سخنرانی کنه که ما ببینیم خلاصه این سخنرانی شو که گریه کوچک شد. محکم باید جلوش وایستاد، محکم باید در برابرش ایستاد. قطعا بدانید سرور قلب رسول الله است که کسی از گریه برای امام حسین دفاع کنه و تعظیم کنه، مجالس امام حسین رو تعظیم کنه، تقویت کنه، نه که تحقیر کنه. تا کسی زبان باز کرد این گریه کنای امام حسین، این هیئتی‌ها نمیدونم چنینن چنانن، اینا حمله به خود امام حسین ها، اینا شمشیر کشیدن علی خود امام حسینه. حالا پاسخش یک وقت دیگه انشالله هم دادیم سالهای قبل و وقتهای مختلف، بازم جا داره تکرار بشه. این کلمات کلمات زیبایی نیست، هیچ جا اهل بیت اینجوری نفرموده، هیچ جا. منطق ائمه ما در ارتباط با دوستدارانشون، شیعیانشون، محبینشون، گریه کنانشون، عزادارانشون این نیست. منطق اهل بیت ما در مورد زائرین قبور خودشون اینطور نیست، همیشه اونا رو تعظیم کردن، تکریم کردن، بزرگ شمردن. ما هم باید همینطور باشیم. بله خطاهایی هم هست، کدوم ما معصوم نیستیم، خطا داریم، کامل هم نیستیم، ناقص هم هستیم. باید کم کم با دوستی، با مهربانی نقایص رو برطرف کنیم. حالا ممکنه من یک شبم عزاداری کنم، نماز صبح هم قضا بشه، نه یک روز، ده روز، 50 روز. راهش اینه که هیئت نرم، هیئت کوچیکه. راهش اینه که خودم رو تقویت کنم، نمازم قضا نشه، نمازم اول وقت باشه. حالا من هیئتم رفتم، بد اخلاق هم هستم، بی ادب هم هستم، راهش اینه که هیئت نرم، بزنم تو سر هیئت، گریه برای امام حسین کوچیک کنم، با این کار بکنم خوش اخلاق میشم. خب اخلاقمو باید درست کنم، کار کنم اخلاقمو درست کنم. آقا شما می روزه امام حسین، شما انقدر خوبی، انقدر خوب روزه گریه میکنی، سینه میزنی، فلان، اخلاقت هم اینجاشو بهتر کن دیگه، این قشنگتره، بیشتر با امام حسین سازگاره، که بکشمش کنار، دوستانه نامه‌ای براش بنویسم، احترامش کنم. این راه اصلاحشه، نه اینکه بگم بیا اینم از گریه کنا، بیا اینم از نمیدونم فلان طایفه فلان جماعت. اینها قطعا بدونید که بعضی که این جور کلمات رو میگن، خواسته یا ناخواسته، دانسته یا نادانسته، قطعا اینها ضرر به مذهب تشیع میزنن و بدونید قطعا قلب امام زمان علیه السلام آزرده میشه از این جور حرفا و این جور منطقا. ما باید محکم پای اعتقادات حق خودمون بایستیم، برادری هامون رو تقویت کنیم، دوستی هامون رو تقویت کنیم. ان شاء الله خداوند هم کمک خواهد کرد و برکت خواهد داد. امیدواریم ان شاء الله شرکت در